بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت همراهان گرامی. از اینکه در 8 نشست قبلی ما را همراهی کردید و در 9 نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز ما را همراهی می‌کنید سپاسگزارم. به لطف و توفیق خداوند متعال و همراهی شما عزیزان، 8 نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز برگزار شد و امشب در 9 نشست از این سلسله نشست‌ها در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شاکرین هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. موضوع نشست 9 بحث رابطه متقابل علم و دین در دنیای معاصر هست که انشالله از محضر جناب آقای دکتر استفاده خواهیم کرد. آقای شاکرین سلام علیکم، وقت شما بخیر. از اینکه قبول زحمت کردید و افتخار دادید که 9 نشست رو در خدمت حضرت عالی باشیم و انشالله همه ما و همراهان عزیزمون از محضر حضرت عالی استفاده کنن، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم این برنامه. امیدواریم که در این فرصتی که پدید آمده انشالله بتونیم استفاده خوبی از وقت ببریم.
خب همونطور که مستحضر هستید، امروز شبهات زیادی پیرامون تقابل علم و دین در جامعه مطرح هست که آیا ما اساساً با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف نیازی به دین و نیازی به وحی داریم یا نداریم؟ سوالاتی رو انشالله ما مطرح می‌کنیم و در خدمت جناب آقای دکتر خواهیم بود. آقا اساساً چالشی که میان علم و دین اصلاً چالشی هست یا نه؟ اگر هست به چه شکلی این چالش مطرح میشه و بروز و ظهور داره؟ اگر در این رابطه توضیحاتی بفرمایید.
بعد ببینید، چالش به معنای تعارض واقعی تا اونجایی که حالا بنده بررسی کردم در واقع میشه گفت وجود نداره، منتها این نیاز به توضیح داره و یه مقدار باید مبحث شکافته بشه که چرا میگیم تعارض واقعی و جدی وجود نداره. اما ادعای تعارض خیلی هست، یعنی به خصوص امروزه جریان‌هایی وجود دارند مثل جریان الحاد جدید که خیلی تلاش میکنه ادعا کنه که بین علم و دین تعارض‌های زیادی وجود داره، تعارض‌هایی که قابل حل نیستند و در واقع خب به این طریق هم میخوان دین رو از صحنه خارج کنن و نوعی روش برای مبارزه با دین هست. حالا اینکه این چالش ها کجاست و در چه حوزه های قرار میگیره، اینجا بحث های زیادی هست و طبیعتا این جریان در از طریق علوم مختلفی سعی کرده که نمونه هایی رو دنبال کنه به عنوان چالش علم و دین. به عنوان مثال مثلا فرض کنید در حوزه فیزیک، در علم فیزیک خب یک سری محورها وجود داره که در یک نگاه سطحی و ابتدایی کوشش شده درش ادعای تعارض بشه. مثلا فرض کنید در فیزیک کوانتوم، در حوزه فیزیک کوانتوم یه اصل هست به نام اصل عدم قطعیت، سعی کردن بعضی ها این اصل را این گونه توضیح بدند که با وجود این اصل دیگه قاعده علیت شکست خورده و کنار رفته و چون دلیل جهان شناختی وجود خدا مبتنی بر قاعده علیت هست، بنابراین دیگه اون دلیل هم شکست میخوره و بنابراین با آمدن فیزیک کوانتوم دیگه دست الهیون برای اثبات خدا بسته میشه و راهی برای اثبات وجود خدا نیست، چون مبنای اصلیش قاعده الهیت بود، اونم از بین رفت، تمام شد، پس دیگه راهی برای اثبات وجود خدا نداریم. این یکی از چالش‌های خیلی اساسی و بنیادی که تلقی می‌کنند که از اساس ریشه در واقع بزرگترین و مبنایی‌ترین عقیده دینی که خداوند هست رو می‌زنه. یا مثلا در حوزه کیهانشناسی، در حوزه کیهانشناسی نظریاتی مطرحه که میگه این جهان ازلیه، پس چون ازلی است نیازی به خدا نیست. اینا در قالب چند تا نظریه مثل نظریه جهان ثابت و ایستا، نظریه حالت پایدار و یا مدل نوسانی و چرخه‌ای جهان مطرح میکنن و میگن که خب چون جهان ازلی است پس دیگه نیازی به خدا نیست. بعضی ها اومدن گفتن نه، جهان ازلی نیست، آغاز داره، اما در این که جهان حادثه و آغازی داره ولی باز هم آغاز داشتنش دلیل بر این نیست که نیاز به خدا داره و میتونه از هیچ بدون علت ایجاد شده باشه. حالا این هم با مدل های مختلفی بیان شده، آیه ادوارد ترایون از طریق افتخیز خلع مطرح کرده، آی بلینکین از طریق تونل زنی کوانتومی مطرح کرده، آی لارنس کراوس طریق خاص جدیدی نداره، همون راه ها رو طی کرده، اما تکیه اصلش اینه که قوانین طبیعت هم خود به خود و تصادفی درست شدند. بعضی ها اومدند مانند آقای استفن هاکینگ مدلی ارائه دادن به نام مدل بیمرزی که به کمک هارتل انجام داده و میخواد بگه جهان در این که محدوده آغازم نداره، نه ازلیست نه آغاز داره، پس باز خدا نمیخواد. از این راه ها خواستن در واقع، خب اینا همه دیدگاه ها و نظریه هاییست. یا مثلا یک طریق دیگهی که بعضی ها آمدن از طریق نظریه چند جهانی و ضرورت فیزیکیست که تنظیم ظریف کیهانی که یکی از ادله بسیار بسیار مهم امروز در رابطه با وجود خداست، خواستن از طریق نظریه چند جهانی یا به اصطلاح مالتیورس و یا از طریق ضرورت فیزیکی بیان و در واقع وجود خدا رو انکار کنند، که البته همینا جوابهاش در خود علم و به روش علمی اتفاقا جوابهای بسیار خوب و قوی داده شده. من مفصلش رو در همین کتاب الحاد جدید در فیزیک و زیست‌شناسی معاصر که توصیه میکنم کسانی که این بحث ها رو میخوان دنبال کنن، در این کتاب توضیح دادم. یکی از راه های دیگه که بعضی وارد ماجرا شدن از طریق زیست شناسی است و به خصوص نظریه تکامل داروین که خواستن بگن این نظریه با دین تعارض داره. یکی از کسانی که در این زمینه خیلی تلاش میکنه و این تعارض رو دنبال میکنه آیه ریچارد داکینز هست که میگه و بعضی از امثال او تقریبا حالا به این بیان به صورت خلاصه که خب این در واقع پیدایش حیات و تنوعاتی که در موجودات زنده است و نظم بالایی که داره و در واقع ساختار بسیار شگفت‌انگیزی که حیات داره به خصوص حیات انسانی داره، این حاصل یک فرایند کر و کور در واقع فرگشتی است که از طریق اصل تنازع بقا و اصل انتخاب طبیعی و عرضم به حضور شریفتون جهش های ژنتیک و اینها که تصادفی هم هستند به تدریج به اینجا رسیده و در واقع خدایی در کار نیست. یا بعضی هم از طرق دیگری این نظریه رو با خلقت انسان در متون دینی مقایر دانستن و به این طریق در واقع سعی کردن که وانمود کنن که بله یک تعارضات بسیار بسیار عمیق و ریشه‌دار و جدی بین علم و دین وجود داره.
من مباحث رو یه جمع‌بندی خیلی خلاصه داشته باشم. در حوزه چالش‌های علم و دین فرمودن که در چند عرصه این موضوع بروز و ظهور داره، که در حوزه فیزیک کوانتوم بر اساس علیت، کیهانشناسی بر اساس ازلی بودن جهان و زیستشناسی هم بر اساس نظریه داروین و این مباحث رو مطرح میکنن. خب این چالش ها مطرح شده جا، ما برای اینکه به هر حال بتونیم به پاسخی برسیم، به شبهاتی پاسخ داده بشه، راه حل این چالش ها چی هست و چطوری میشه که در جامعه و به صورت کلی بگیم شبهات و این راه حل این چالش ها رو از کجا میتونیم در بیاریم و حالا پاسخ بدیم؟
ببینید، یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما در درجه اول باید بفهمیم، ببینیم اینها واقعا چالش علم و دینه یا نه چالش علم و دین نیست. واقع قضیه اینه که اصلا اینا چالش علم و دین نیست. چرا؟ چون که وقتی میگیم علم یعنی چی؟ یک چیز برای اینکه علمی تلقی بشه باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ آیا هر چیزی تو جهان علم مطرحه، ولی اینکه هنوز خیلی از دانشمندان اصلا قبولش نکرده باشند؟ یه ادعایی شده، حتی ممکنه خود مبتکر اون نظریه هم در حد یه پیشنهاد مطرح کرده، حالا تا بررسی بشه، آزمایش بشه، تأییدات مشاهدتی و تجربی پیدا کنه، راه درازی در پیش داره. این علم یا هر ادعایی که تو ساحت علم کسی میکنه، این اول باید تکلیف علم روشن بشه. وقتی میگیم علم، چیزی را میتوان گفت علم که در جامعه علمی با توجه به کارگیری روش علمی و استانداردهای علمی مراحل لازم رو طی کرده، آزمون‌های لازم رو پس داده. حالا تعبیر ثابت خیلی تو علم معمول نیست، ولی مؤیدات کافی که از نظر جامعه علمی اون رو در حد یک نظریه علمی استاندارد میرسونه و مورد قبول واقع میشه نزد دانشمندان، این رو باید طی کرده باشه. اگر این رو طی کرده بود بهش میگیم یه نظریه علمی. یا یه سری قوانین علمی داریم که علم در تبیین پدیده ها از اونها استفاده میکنه. اینها رو اگر علم بدانیم، هیچ تعارضی در علم با دین وجود نداره، چون اینهایی که گفته شده هیچ کدامش یا به این مرحله نرسیده یا دلالتی بر آنچه که قائلین به تعارض میگند نداره. مثلا فرض کنید که اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتوم، اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتوم به هیچ وجه نافی علیت نیست، به هیچ وجه. اصلا خودش تبیین علی معلولی داره. اولی که این مطرح شد، یه تعدادی از کسانی که خیلی هم دقت توی گفته هاشون در این زمینه وجود نداشت، اومدن گفتن بله این قانون علیت رو نفی میکنه، ولی کم کم همون حرفشون اصلاح کردند. و معلومم شد اون چیزی که میگن نفی میکنه قاعده علیت به معنای فلسفیش نیست، اصل موجبیت یا دیترمینیسم است که در فیزیک کلاسیک مطرح بوده، اون ربطی به قاعده علیت نداره، چون اصلا علل و معلولاتی که در علم مطرح میشن از نظر فلسفی اینا معداتن و هیچ کدام موجبیت قاطعی ندارند. اتفاقا فیزیک کوانتوم حرف فلاسفه در باب علیت رو تأیید میکنه، کما اینکه جریان‌هایی هم امروز آمدن و میگن اتفاقا این خیلی مسائل دینی رو همین فیزیک کوانتوم حل میکنه. بنابراین این ناشیگری ها، این حرف های ناسخته، یه مقدار شتاب زده، خلط اصطلاحات، خلط علیت در علم و علیت در فلسفه، این خیلی زیاده. ما تو خود علم هم حتی میبینیم گاهی کسی یه اصطلاحی رو تو خود یک علم خلط میکنه، مثلا میگه موج، منظورش موج کلاسیکه، اما داره تو فضای فیزیک کوانتوم اینو به کار میبره، در حالی که موج کوانتومی فرق میکنه. میگه احتمال، در حالی که احتمال مثلا در فیزیک کلاسیک یه مسئله معرفت شناختی است، در فیزیک کوانتوم یه مسئله هستی شناختی است. این خلط تعابیر باعث شده که متاسفانه بعضی ها دانسته یا ندانسته دچار سوء فهم بشن. یا مثلا از نظر وجود خدا در کیهان شناسی اصلا نیاز جهان به وجود خدا هیچ فرقی نمیکنه، جهان ازلی باشه یا حادث باشه. جهان ازلی هم که باشه ممکن الوجوده و ممکن الوجود در وجود خودش محتاج علته. بنابراین حتی اگر نظریه‌هایی مثل جهان ثابت و ایستا، مثل نظریه حالت پایدار که اینا رو خود علم رد کرده، آنه. یا مدل نوسانی، که مدل نوسانی هم به صورت ازلی دیگه امروز در علم قابل قبول نیست، نهایتاً تا چند دوره قبل از این کیهان ما رو میتونن بپذیرن، حد اکثر تا 100 دوره، بیش از اون نه. خب در این حال حتی اگر ازلی هم باشه، اگر اون نظریات هم مقبول باشه، از نظر فلسفی جان ممکن الوجوده و ممکن الوجود در وجود خودش محتاج علته، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ضمن این که حالا این از نظر فلسفی است، از نظر علمی هم این نظریات منسوخ شدند. و یا نظریه هایی مثل نظریه ادوارد ترایون یا الکساندر ویلنکین که تونل زنی کوانتومی رو مطرح کرد، یا آقای لارنس کراوس، اینها همه دوچار یک مشکلاتی هستند. هیچ کدامشون، اینا اصطلاحاً کیهانشناسی کوانتومی بهشون میگن، هنوز هیچ نظریه‌ای در کیهانشناسی کوانتومی، اثبات که بگذاریم، در حد استاندارد شده در علم که مورد قبول تعداد قابل توجهی از دانشمندان و فیزیکدانان باشه هم نیست. همه این کیهانشناسی های کوانتومی زیر سوالند، همش نظریه ریسمان ها زیر سوال مورد تحقیق داره قرار میگیره، تمام ارزم بزرگ شما تئوری ام زیر سوال، هنوز هیچ کس نتونسته این رو به یه نتیجه‌ای برسونه، هنوز بسیاری از مبهمات داره. یا مثلا نظریه آقای هاکینگ مبتنی بر نظریه زمان موهومیه که به شدت مورد مخالفت تعدادی از فیزیکدانان هست و اصلا اینو تناقض‌آمیز میدونن. اصلا خود علم اومده وسط، خود علم اومده وسط و بسیاری از دانشمندان از طریق خود علم جواب این حرفا رو دادن و روشن کردن که اینها نه مبنای علمی داره، بعضا از نظر فلسفی هم دچار مشکلات جدی هست. خود آقای هاکینگ وقتی نظریه زمان موهومی رو مطرح میکنه، این سوال مطرح میشه که خب حالا زمان موهومی واقعیت داره یا نداره که شما میاید آغاز جهان رو با اون میخواید مثلا یه مدلی بدید که هم محدود باشه هم آغاز نداشته باشه. آخر سر میگه که خب طبق مبنای فلسفه پوزیتیویستی این حرفا رو نمیشه جواب داد و هیچ فرقی نمیکنه. خب در واقع از نظر علمی آقای هاکینگ پاسخی نداره برای این مسئله، از نظر فلسفی هم پناه میبره به فلسفه پوزیتیویسم، فلسفه پوزیتیویسمی که اصلا علم رو به خصوص با مدلی که آقای هاکینگ استفاده کرده و در واقع واقع گرایی مدل محور رو مطرح میکنه، اصلا از اعتبار میندازه، از واقع نمایی میاندازه و صرفا کارکرد ابزاری بهش میده. وقتی ارزش معرفتی و هستی شناختی و رئالیستی که علم از بین رفت و صرفا شد دارای نقش ابزاری، پس اصلا ما چیزی نداریم که بخواد بیاد در برابر دین بیسته، چون شما باید یه نظر داشته باشید، یه دیدگاهی داشته باشید، بگید این اینگونه است، دین اینجوری گفته، اینا خلاف همان. شما میگید اصلا ما در علم با این مبنایی که طی میکنید اصلا کل ارزش نظری علمو میبرید زیر سوال، خودتون سر علمو زیر آب میکنید. بنابراین اینا همش اونجا جواب داده شده و بعضن هم مبتنی بر یک فلسفه های معیوب و نادرست هست. و بنابراین اولین راه حل اینه که ما ببینیم اصلا چی علمه چی علم نیست، و غالب این حرفایی که زده شده هنوز علم نشده. نکته دیگر این که ببینیم که اصلا اینا دلالت دارن یا ندارن. مثلا فرض کنید که نظریه تکامل داروین، نظریه تکامل داروین خب برای انسان اجداد حیوانی قائل هست و بعد هم یه فرایندی رو در نظریه فرگشتی مطرح میکنه که طی این فرایند تحولات زیستی صورت میگیره. خب اولا در خود علم چندین نظر پیدا شده اینجا. خیلی هستن میگن ما نظریه تکامل قبول داریم، اما این همین نظریه تکامل کاملا به گونه ایست که با یک دیدگاه توحیدی سازگاره. آیه پلانتینگا یک استدلالی داره که من حالا استدلالش رو اینجا توضیح نمیتونم بدم چون وقتش رو نداریم و زمان میبره. یک استدلالی داره که میگه اصلاً این که شما بخواید خدا رو با نظریه تکامل کنار بزنید یا به تعبیر دیگر طبیعت گرایی رو جا بندازید، اصلاً باعث میشه نظریه رو لهش کنید و ارزش و اعتبار خود این نظریه از بین میره و از دست میره. اصلاً وقتی این نظریه قابل قبوله که خدا در کار باشه. یکی از دانشمندان هست به نام فرانسیسکو آیالا، کتابی داره به نام Thanks God for Evolution، سپاس میگذاریم خدا رو به خاطر تکامل. خیلی به تکامل اعتقاد داره ولی میگه ببینید این تکامل دقیقاً کار خداست. میگه تکامل، نظریه تکامل درسته، اما جز خدا کس دیگه‌ای نیست که تونسته باشه از یک موجود تکیاخته تکسلولی یک نظام زیست گسترده‌ای با این همه تنوعات تا به انسان برسه رو پدید بیاره. با این نظم قشنگ، با این برنامه‌ای که بسیار بسیار وقتی نگاه می‌کنیم عالیست و تونسته یک جهتی بده این مسیر رو طی کنه بیاد برسه تا انسان. به هر جهت بعضی‌ها اومدن و اینجا یه جریانی پیش آمد به نام تکامل خداباورانه، که که اصلا میگن ما نظریه تکامل قبول داریم، اما این نظریه تکامل ماهیت توحیدی داره، این اصلا بدون خدا نمیشه. این از زمان خود داروین و همکاران و دوستان و زیستشناسان همراه با داروین هم بوده، خود آقای داروین هم تصریح کرده، در نامه هایی داره که به یه دانشجوی در یکی از نامه هاش دانشجوی آلمانی سوال میکنه، صریحا میگه، میگه نظریه من هیچ مخالفتی با وجود خدا نداره، کاملا میتونه کار خدا باشه. بنابراین ما باید دلالت آنچه که در زمینی که خیلی هم الان از نظر علمی رو مطرح کردن که نظریه تکامل بیش از حد نباید بزرگش کرد، بحث درست و غلط بودنش یه بحث، فرض میکنیم درست، اما نظریه تکامل یه سری چیزا رو میتونه توضیح بده، یه حدی داره. بسیاری از مسائل در زیست شناسی هست که نظریه تکامل قائل به توضیحش نیست، قادر نیست. لذا امروز جریان دیگری به نام EES در زیست شناسی پیدا شده، اصطلاحاً جریانی به نام تکامل پسادداروینیستی که میگه این نظریه تکامل در اینی که با اصلش مخالف نیستیم ولی بحران‌های زیاد و سنگینی داره، مشکلاتی داره، کم و کاستی‌هایی داره، خیلی چیزا رو نمیتونه توضیح بده. یا جریان دیگری به نام اینتلیجنت دیزاین شکل گرفت که میگه این فقط میتونه یه چیزای ساده ای رو برای ما توضیح بده، اما ما یه اموری داریم به نام پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیر که دیگه نظریه طراحی نظریه داروین نمیتونه اونا رو توضیح بده، اونا حتما مبتنی بر آگاهی و هوشمندی و یک فاعل آگاهی توضیح میپذیرند که در واقع اینها رو دقیق ساختاردهی کرده باشه، سازمان بخشی کرده باشه و اینها رو درست تنظیم کرده باشه. نمونه هایی هم مثال میزنن مانند بینایی انسان، مانند تاجک باکتری که فوق العاده از توضیحات اینا رو که انسان میخوانه بسیار بسیار از نظر علمی زیباست. ولذا امروزی یک جریانی پیدا شده که بحث طراحی رو در علم مطرح میکنه، میگه اتفاقا علم به ما نشون میده که این جهان طراحی یک هوش برتر و فراطبیعی است که کل این نظام رو، چه نظام زیست را، چه نظام کیهانی رو، همه اینها رو با هم دیگه یک تنظیم بسیار بسیار دقیق کرده. و حتی میگن از نظر تاریخ علم هم که نگاه کنیم، در طول تاریخ بی خصوص همین علم جدید که مثلا فرض کنید از نیوتن و اینها بخوایم آغازش رو حساب کنیم، از کوپرنیک، گالیله، نیوتن، اینها همواره عنصر توحید، خدا و اون طراح جهان در علم حضور داشته و مسیر علم رو جهت داده و امروز هم خیلی بهتر و بیشتر از گذشته شواهدش داره روشن میشه و حتی خود دین چقدر نقش داشته داره. بنابراین وقتی ما به خود علم مراجعه میکنیم میبینیم نه، علم اصلا دلالتهای ضد دین نداره، بلکه بسیار بسیار با علم رفاقت داره، خیلی اجزایی که دین میگه علم هم میگه و بنیادهای دینی رو اتفاقا علم هم ازش استفاده میکنه هم تقویت میکنه. راه های دیگری هم برای حل این چالش ها وجود داره که من فکر میکنم فعلا به همین دو محوری که عرض کردم بسنده کنیم.
خدا خیرتون، خیلی ممنون، متشکر. اونطوری که من برداشت کردم از صحبت های حاجای شاکرین، به نظرم اینچنین بود که ما در مرحله اول باید نگاه واقع بینانه به تعابیر و پدیده ها داشته باشیم، که اولا هر چیزی رو علم ندانیم، بلکه خیلی از این مواردی که به عنوان علم مطرح میشه صرفا نظریه است.
حتی نظریه هم نشد.
نظریه هم نشده و اینا رو به عنوان نظریه و به عنوان علم جا زده میشه و اینطور برداشت میشه که اینا تقابل با دین دارن. موضوع بعدی بحث دلالت بود که در خیلی از موارد داریم که علم و دین با یک دیگر معید هم هستند و نه تنها تعارضی با هم ندارن بلکه همدیگر رو هم تایید میکنن. این مواردی که در رابطه با بحث راهحل‌های چالش‌ها مطرح شد. خب سوال بعدی اینطور مطرح شده که با توجه به رشد روزافزون علم در حل مسائل و نقشی که داره ایفا میکنه، آیا باز هم ما باید به دین تکیه کنیم یا اینکه باید مسائل و حل مسائل و آنچه که اتفاق میفته رو به دین میتونیم باز هم واگذار کنیم یا اینکه نه باید به علم بسپاریم؟
بله، ببینید این سوال خیلی مهمی است، برای خیلی ها وجود داره که بالاخره میگن ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این کاخ عظیم دانش بشری تونسته خیلی گسترده، خیلی وسیع، با دستاوردهای خیلی زیادی مسائل بشر رو حل کنه. خب وقتی این طوریه پس دیگه دلیلی نداره شما هی میایید بر دین اصرار میورزید، و به خصوص هر جایی ما اگر تعارضی یافتیم دیگه با این قابلیت ها و موفقیت هایی که علم داره دیگه باید حق رو بدیم به علم و دیگه دین رو بذاریم کنار. در اینجا برای اینکه این مسئله رو در واقع به درستی بفهمیم که آیا این مسئله درسته یا نه و این پیشنهاد قابل قبوله یا نه، خوبه یه مقداری ببینیم اصلا علم چیه، چه کاری ازش میاد و چه کاری ازش نمیاد. علم با همه این پیشرفت‌های خیره کننده‌ای که داریم میگیم، خب یه سری محدودیت‌ها داره، بعضی منابعی هم تغذیه میکنه. باید ما اینا رو دقیقاً بشناسیم تا ببینیم که آیا در دنیای علم و تکنولوژی همچنان نیاز به دین هست یا نه، و در مواجهه این دو باید چه کنیم. ببینید علم با همه گستردگی که داره، با همه توانمندی هایی که داره، من چند تا از محدودیت هاش رو عرض میکنم. یکی این که اولا علم خودش مبتنی بر یه اموری است که اینها از بیرون علم تنظیم میشن و علم اصلا بدون اونا نمیتونه ادامه ی حیات بده. یه سری چیز هست اصطلاحا میگن که مبانی متافیزیکی علمه، یا یک سری چیزها رو میگن به اصطلاح آکسیوم های علمه، میگن علم آکسیوماتیکه، یعنی علم مبتنی بر یک سری پیش‌فرض هاست، یک سری اصول موضوع است که اینا رو پیش‌فرض میگیره بر اساس اون میره جلو. ببینید الان همین قاعده علیت که بحثش بود، علم مبتنی بر قاعده علیته. اصلا بدون قاعده علیت و اینکه علل مشابه معلولات مشابه به کار نتیجه میدن، بدون این اصلا هیچ کار نمیتونه بکنه. تمام قانونهای علمی بیانگر یک رابطه علی هست. ببینید قانونهای علمی همه این هست، اگر ای آنگاه بی، یا حالا دو تبیین داره، یه تغییر فازی داره یه تغییر غیر فازی و دو ارزشی داره، من اوناشو کار ندارم، ولی همه اینا یه چارچوب علیه. یعنی اگر ای آنگاه بی، یعنی حادثه الف علیت داره برای پدید آمدن حادثه ب. خب قانون علیت رو اگر از علم بگیریم، اگر سنخیت علی معلولی، یعنی علل مشابه معلولات مشابه پدید می آورن. اینو از علم بگیریم، اصلا دیگه علم نمیتونیم داشته باشیم. رئالیسم هستی شناختی، اینکه جهان واقعی وجود دارد. رئالیسم معرفت شناختی، اینی که میشود شناخت معتبری از جهان به دست آورد. اینا بحث های برون علمیه، اینا علم نیست. علم ساینس، علم تجربی رو میگه، اینا که با تجربه بیرون و مشاهده کنترل پذیر و اینا به دست نمیاد. اینا همه از بیرون علم گرفته میشه. اصل این که این جهان یک نظام، یک پارچه هماهنگ است، الگوی توحیدی جهان، این یه اصل راهنما در علمه. اصلا علم الگوی توحیدی داره، این از خود علم نیست، این مقدمه بر علمه و این حاکمه بر دیدگاه دانشمندان، حتی دانشمندی که ملحد باشه داره با الگوی توحیدی کار میکنه. اصلا توحید، شما تاریخ علم رو بخونید، فیلسوفان علم رو ببینید. آقای ایان باربور در کتاب علم و دین رو توضیحات خوبی در موردش داده. توحید و الگوی توحیدی همواره راهنمای علم بوده و همه دانشمندان بر اساس این الگو اومدن تا حالا حرف میزدن. کارایی هم که الان دانشمندان در صددش هستن، بتونن مثلا وحدت نیروها رو پدید بیارن، بتونن فیزیک نسبیتی، فیزیک کلاسیک نسبیتی رو با فیزیک کوانتوم ترکیب بکنن، امتیاری رو پدید، همه اینا بر اساس الگوی توحیدیه. خب اینا اصول راهنمای علمند و علم خودش اینا رو اصلا نمیتونه بحث کنه، اصول راهنمای خودش رو نمیتونه اثبات کنه. خب پس علم از یه جایی داره تغذیه میشه که اتفاقا یکی از اون چیزها الگوی دینی جهانه. حتی یک دانشمند بی‌دین هم داره اونو استفاده میکنه و طبق اون کار علمیشو میبره جلو. خب از طرف دیگر علم یه سری مسئله نمیتونه به ما پاسخ بده. علم نمیتونه برای ما تبیین نهایی بکنه این جهان رو. یعنی ما یه سری، ببینید وقتی ما میگیم علم، علم یه ابزارهایی داره، یه روشی داره، یه کارایی داره. ببینید کار علم چیه؟ کار علم اینه که رابطه بین پدیده های طبیعی را از طریق قوانین طبیعی با روش تجربی، یعنی مشاهده و آزمایش، مشاهده هم که میگیم مشاهده کنترل پذیر، از طریق اینا توضیح بده. خب ببینید پس علم در درون این جهان داره کار میکنه، نسبت به ماورای این جهان نه ابزارشو داره، هیچ حرفی نمیتونه بزنه. نسبت به اینکه کلیت این جهان، اصلا این جهان مخلوقه یا نیست، این جهان ممکن الوجوده یا واجب الوجود، هیچ حرفی نمیتونه بزنه. این فلسفه است که میتونه بگه، این دینه که میتونه بگه، غایت این جهان چیه؟ چی نمیتونه بگه. پس در اینجا علم ناتوانه، تبیین جهانی جهان رو نمیتونه بکنه. پس ببینید هم از مبدأش به بیرون وصله و محتاجه، در تبیین قایع حیات هم دستش بسته است، تبیین های درون جهانی میتونه بکنه، تبیین نهایی جهان رو نمیتونه بکنه. ببینید یه مثالی میزنه آقای جان لناکس، میگه که علم میتونه برای ما توضیح بده که موتور جت چجوری کار میکنه، اما نمیتونه به ما بگه که سازنده موتور جت کیه و کجا اومد. میگه در مورد جهان هم همینطوره، فرایندهای موجود در جهان رو میتونه بگه، اما چرا جهان اینجوری عمل میکنه؟ چرا اصلا جهان هست؟ چرا این قوانین رو داره؟ هیچی نمیتونه بگه. هیچ. این کار علم نیست. این یه تبیین سطح فراتری میخواد. اینجاست که چیز دیگه ای باید بیاد نهار کنه. باز از محدودیت های دیگر علم خیلی ساده. عوامل فرافیزیکی چگونه در جهان فیزیکی اثر میذارند؟ نمیتونه بگه. این عوامل فرافیزیکی چیاند؟ خداست؟ فرشته است؟ اصلا اینا رو بذاریم کنار، از خودمون شروع کنیم. ذهن ما، آگاهی ما، آگاهی چجوری توی جهان اثر میذاره؟ علم هیچ توضیحی نمیتونه بده. هیچ. اینایی هم که میگن آقا از نظر زیست شناسی و عصب شناسی و نمیدونم چه و چه و فیزیولوژی شناخت و ادراک و اینا توضیح میدیم، اینها فقط و فقط همبسته های عصبی و فیزیکی رو توضیح میدند. اما اصل این که آگاهی من چجوری تأثیر میذاره در جهان، اصلا خود اون آگاهی که یه امر ذهنیست و اصلا خود این رو نمیتونه توضیح بده چی، اصلا ماهیتش چیه، خود این رو نمیتونه توضیح بده. و این چگونه اثر میذاره در جهان فیزیکی نمیتونه توضیح بده. اصلا علم هنی همین کار که شبانه روز ما داریم انجام میدیم، تصمیم میگیریم، اقدام میکنیم، همین که من فکر میکنم، شناخت و آگاهی پیدا میکنم، تصمیم میگیرم، بعد با تصمیمم اقدامی میکنم، حرکتی میکنم، یعنی اون امر ذهنی تو فیزیک من اثر میکنه، دستم، پام، چشمم، گوشم به حرکت در میاد، اقدام انجام میده. شبانه روز ما داریم این کارا رو میکنیم. علم نمیتونه، هیچ توضیحی نداره برای اینا. خب پس علم خیلی محدودیت ها داره. نکته دیگر این که علم نمیتونه به انسان معنای زندگی بده. آن معنای این جهان و این زندگی چیه؟ ما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ هیچ پاسخی نداره علم. این که از کجا آمدنم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، ببینید این علم هیچ جوابی نداره برای این حرف. وقتی علم نتواند برای من زندگی رو معنا کنه، به من بگه ای انسان تو چی هستی، نهایت علم اینه که برای من سیستم عصبی و بدن و کالبدم و اینا رو توضیح میده، اما حقیقت و گوهر انسانی من رو مطلقا نمیتونه توضیح بده. اصلا نمیتونه به من بگه من کیستم، چیستم، چه جایگاهی در نظام هستی دارم، رو به کدامین قایت دارم، هدف از این زندگی چیه. اینو نمیتونه علم بگه. وقتی نمیتونه معنای زندگی به من بده، اون وقت نمیتونه به من مقصد بده، قایت بده، ایدئال بده، هدف بده تو زندگی. ما در اینجا ببینید، ما درست اصلا خدا و اینا که به تعبیر بعضی راه دوره، نه البته به تعبیر ما خیلی هم، به تعبیر دینی ما خیلی هم نزدیکه، اما اصلا اینکه خود منو نمیتونه علم به من بشناسونه. ما همینجا نیاز به دین داریم، همینجا نیاز به دین داریم. زندگی چه معنایی داره؟ نیاز به دین داریم. خب برای زندگی چه هدف و ایدئالی انتخاب کنم؟ اینجا نیاز به دین داری. آیا زندگی من همین دنیاست یا جهانی فراختر از اینم هست؟ بعد از مرگم حیاتی هست؟ فیزیک حرفی برای گفتن نداره، زیست شناسی حرفی برای گفتن نداره، شیمی حرفی برای، همه اینا ساکتند، نفیان و اثباتن، چیزی نمیتونن بگن. پس ما خیلی، و ایناست که در واقع میتونه اصلا فلسفه حیات رو عوض کنه. و وقتی فلسفه حیات عوض شد، مسیری که من تو زندگی انتخاب میکنم عوض میشه. و اینجاست که تنها دین هست که عهده‌دار این میدانه و ما نمیتونیم حالا آپولو ساخته، هواپیما ساخته، همه اینا توی جهان فیزیکاله. ضمن اینکه علم، ببینید ما هم میگیم پیشرفتای علم، علم مسائلی هم پیش پای بشر میذاره، مشکلاتی هم پدید میاره. با علم سلاح اتم ساخته میشه، با علم سلاح میکروبی ساخته میشه. اون در واقع انسانه که داره این کارو میکنه ها. علم این قدرت رو بهش میده، اما علم به انسان نمیگه سلاح مرگبار بساز یا بیا از این قدرت من استفاده کن، سلاح زندگی ساز درست کن. این اون ایدئولوژیه که به انسان میگه چه کار کن، از این علم چه استفاده ای بکن. انسان بدون علم، غیر از علم، نیاز به یک راهنمای عمل و انتخاب هدف و مسیر داره. ببینید گاندی یه تعبیری داره، میگه غرب خوب جهان رو شناخت، منظور همین علمه، علم تجربیه، و تونست بر جهان مسلط بشه، کنترل کنه، چنین کنه، اما خودش رو نشناخت. هرچه در اون جلو رفت، تو این عقب رفت. ویل دورانت میگه ما از نظر علم و تکنولوژی و ساخت ابزار و اینا خیلی قوی شدیم، اما در انتخاب یک هدف صحیح فقیریم، ناتوانیم. تمدن جدید نتونسته به انسان یک هدف درستی بده. پس علم هرچی پیشرفت کنه خوب، ارزشمند، اما تو یه جهت میره جلو، بخشی از نیازهای انسان رو تأمین میکنه، یه بخش عظیمی داره انسان که اینها رو علم نمیتونه تأمین بکنه. یک. دو، تازه همین که همین علم چه مسیری پیدا کنه، چه راهی رو بره، اون تعیین میکنه، اون باید تأمین کنه. حالا اگر دین بود یه جور جهت میده، دین نبود، ایدئولوژی های بشری میان جلو،
که همون ایدئولوژی هم اگر متکی به دین باشه جلو آسیب رو میگیره.
نبود ایدئولوژی، ببینید فاشیسم یک ایدئولوژی مدرنه، تو دنیای مدرن و علم مدرن درست شده. فالانجیسم یه ایدئولوژی مدرنه، سوسیالیسم یه ایدئولوژی مدرنه، لیبرالیسم هم یه ایدئولوژی مدرنه، دموکراسی هم یه ایدئولوژی سیاسی مدرنه، فمینیسم هم یه ایدئولوژی سیاسی مدرنه. اینا ببینید چرا اینا رفتن سراغ این چیزا؟ اینا مگه تو دنیای علم زندگی نمی کردن؟ ولی همه چیزی که علم جواب نمی داد، چون از دین بریدن رفتن سراغ این چیزها. یا حتی بعضی اومدن دین رو هم مثلا فمینیسم، مثلا فمینیسم مسیحی درست کردن، که در واقع ایدئولوژی فمینیستی رو با انگاره های مسیحی ممزوج کردن. بنابراین نیاز به دین یک نیاز بنیادین و عمیقی است که هیچگاه از بین نمیره، هیچگاه، و اتفاقا میتونه به خود علمم جهت دهی بکنه و اون رو هم بهتر بیاره در جهت منافع و مصالح انسان.
خیلی ممنون، خیلی زحمت کشید، خدا خیرتون بده. پس ما برای این سوال که با توجه به رشد روزافزون علم نیاز به دین نداریم، در که فرمودید بحث محدودیت علم مطرح میشه که علم در همه جا نمیتواند اظهار نظر کند، در همه جا نمیتواند ایفای نقش کند، و نسبت به مبدع و مقصد زندگی انسان و نسبت به معنای زندگی انسان محدود هست و عاجز هست. ما نیاز به دین داریم، و حتی در جایی اگر که علم هم پیشرفت کند ولی متکی به دین نباشد آسیب میزند. همونطور که مثال زدید بحث بمب اتم رو میبینیم که چون وابسته و متکی به دین نبود فاجعه هیروشیما رو به جا میاره.
بله.
و از طرفی در کشور خودمون میبینیم که مقام معظم رهبری با توجه به پشتوانه دینی و اسلامی دارن در حوزه
پیشرفت سلاح‌های هسته‌ای فتوا میدن که نسبت به بمب اتم و اون مسیری که آسیب میزند و منع اخلاقی و منع دینی دارد، بر اساس آموزه‌های دینی و منابع دینی ما سمتش نمیریم.
بله، فقط هم سلاح اتم نیست، اصلا کلا سلاح‌های غیر متعارف، بله. میکروبی، شیمیایی.
بله، بله. بسیار عالی. با توجه به فرمایشات حضرت عالی ما به اینجا رسیدیم که در مواردی خب برخی قائل به تعارض هستند که فرمودید خب این تعارض یه راه حل‌هایی داره و حل میشه. در جاهای دین و علم نسبت به هم تعاون دارن، به هم دیگه کمک میکنن و جاهایی هم تعامل دارن. این موارد تعامل علم و دین رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم که در چه عرصه هایی میتونن تعامل داشته.
البته من ناچارم خیلی خلاصه عرض کنم چون وقت زیادی نداریم. یه مقداری، البته نه خیلی به تفصیل، ولی تا حدی در این کتاب پرسمان دین شناخت یه فصلی رو بنده به همین بحث اختصاص دادم. در اینجا ببینید علم و دین هر دو اتفاقا با همدیگه همکاری خیلی خوبی دارن. هم دین خدماتی به علم میکنه، هم علم خدماتی به دین میکنه. خدماتی که دین به علم میکنه رو میشه در سه دسته طبقه بندی کرد. یه دسته خدمات معرفتی هست، یک دسته خدمات روانشناختی هست و یک دسته خدمات اجتماعی یا به تعبیر بعضی جامعه شناختی. من خیلی به اشاره بعضیشو عرض کنم. خدمتی که به لحاظ معرفتی میکنه دین، یکی تأمین در واقع همون زیرساخت‌های نظری و بنیادین علمه، پیش نیازهای علم، اون در واقع پیش فرض‌های بنیادین علم که جنبه متافیزیکی هم دارند و اینم که میگیم در طول تاریخ علم هم داشته این خدمات رو، یعنی صرفا یه بحث نظری نیست، یه چیزیه که تاریخ علم، تاریخ نویسان علم بهش توجه داشتن. نکته دیگر این که بعض از مسائل علم رو حل میکنه. یه بحث مهم است که کتابی داره آقای دلوین رش به نام The Limits of Science، در یک فصلش بحث طراحی در علم هست که اونجا خیلی خوب این رو توضیح داده. یعنی اینا که داریم عرض میکنیم، ببینید الان در سطح فیلسوفان علم در غرب و اینا مطرحه، یه چیزی نیست که فقط ما از توی حوزه علمیه در اومده باشه، اینا بحثایی است که خیلی مطرح و زنده در جامعه علمی است. خب نکته دیگری که هست، خود دین برای علم مسئله زایی میکنه و از این طریق موجب پیشرفت علم میشه. ببینید من یه مثال خیلی ساده عرض کنم. در اسلام ما یه احکامی داریم، مثلا نماز خواندن رو به قبله، مسئله استقبال، رو به قبله ایستادن. خود این باعث یه تحرکی شد در جامعه اسلامی، مسئله بود. خب این زمینه این شد که علم جغرافیا در جهان اسلام رشد کنه، این زمینه کشف قبله نما، قطب نما و این چیزا شد، باعث رشد علمی شد. یا مثلا ببینید گوشت خوک حرامه، این خودش زمینه تحقیقات گسترده ای شد. من یک کتابی خوندم شاید حدودا 44-45 سال پیش به نام پورک، بحث مفصل علمی در رابطه با زیانهای گوشت خوک. یا مثلا حرمت شراب، یا مثلا این احکام که ما در باب حقوق زن داریم که بعضی ها مسخره میکنن، میگن اسلام زن رو نیم مرد حساب کرده، که بسیار حرف غلطی است. اتفاقا من کتابهایی خوندم در حوزه روانشناسی اختلافی زن و مرد که وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چقدر جالب احکام اسلام در این زمینه، چقدر دقیقه. یعنی چی چیزای همین احکام ابتدایی که بعضی ها مسخره میکنن، زمینه‌ای شده تحقیقات علمی صورت گرفته و چه نظریه‌ها و چه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، چه نتایج خیلی خوبی از نظر علمی گرفته شده. به هر جهت یه بخش هم گزاره‌های علمی است که در متون دینی هست. ببینید بحث‌های شما در قرآن، ببینید در باب باد و باران و نمیدونم خیلی بحث‌های علمی عقلی تو حوزه جنین شناسی. آقای مورس بوکای میگه که من ببینید اولین نظریه‌ای که پیوند بیولوژیک بین زن و مرد رو در جنین مطرح کرده قرآن مجید، در حالی که نظریه‌های زمانی که قرآن نازل شد کاملا خلاف این بود و تا قرن 17 هم که میکروسکوپ کشف نشده بود هنوز هیچ کس نفهمیده بود و نظریات عجیب غریبی تو زیست شناسی در این زمینه وجود داشت. آقای موریس بوکای میگه من وقتی قرآن رو مطالعه میکنم اینم پیشرفته ترین و مدرن ترین نظریات علمی روز منطبق با قرآنه. خب داده های علمی مهمی داره دین، اصلا یکی از وجوه اجازه قرآن اجازه علمی است. در حوزه روانشناختی انگیزش علمی، ببینید اولین کتاب به زبان عربی قرآن مجیده. این یعنی چی؟ پیامبر اسلام اومد بسیج علمی را انداخت، شرط آزادی اسرای غیر مسلمان که در جنگ اسیر مسلمی شده بودن در یک جا پیامبر قرار داد که هر کس مثلا 10 نفر مسلمان رو با سواد میکنه آزاد میشه. این به کجا رسید؟ به جایی رسید که جانل شاپ میگه کتابخانه هایی که بعد از 2 قرن مسلمین رو اندازی کردن چندین برابر بزرگترین کتابخانه های جهان کتاب داشت. انگیزش علمی، علم رو بالاترین عبادت قرار دادن، اینا خیلی مهمه. خیلی بحث ها در این زمینه وجود داره.
سفارشات خود بله. قرآن نسبت
اصلاح انگیزه عالمان، سیاست گذاری و مدیریت علم، جهت دهیش به سمت نیازهای اساسی انسان و مانع شدن از جهت در حرکت نابودی انسان، مثل همین مثال سلاحی غیر متعارف که زدید. اینا در سیاست گذاری علم. ببینید فتوای مقام معظم رهبری یعنی چی؟ یعنی ما وقتی می‌خوایم کتاب دانشگاه تأسیس کنیم، رشته تأسیس کنیم، کتابخانه ایجاد کنیم، آزمایشگاه درست بکنیم، تمام اینا باید به گونه‌ای باشه دانشجو چقدر بگیریم، چه استادی رو بگیریم، چی درس بدیم، همه اینا باید به گونه‌ای باشه که متناسب با نیاز واقعی انسان، تعالی انسان، کرامت انسان، سیانت از انسان باشه، نه در جهت خلاف. در حالی که در غرب این ملاک نیست. اون چی که میتونه قدرت منو تو دنیا بر بقیه فائق کنه، من بهتر بتونم بکشم، بهتر بتونم چپاول بکنم، این سیاست گذاری علمش اینجوریه. خب ببینید تأثیر دین فوق العاده است در علم. علم هم خیلی خدمات میتونه در عرصه دین، به خود دین نه، خود دین رو که خدا نازل کرده، اما در عرصه دین داری علم میتونه به ما کمک بکنه. الان بسیاری از داده های علمی در جهت تثبیت باورهای دینی بسیار مفیده، بسیار عالیه. اصلا ببینید دانشمندان این رو میگفتن، گالیله، دیگران نام گفتن، نیوتن، تعبیری به این مضمون که اصلا وقتی آدم میره تو علم انگار داره ذهن خدا رو میخونه، همش حکمت خدا رو داره برای ما باز میکنه. یا میتونه مثلا در همین احکام، علم میتونه خیلی احکام دینی رو برای ما بیاد فلسفی، نه تمام فلسفش رو، اما اون بخشش که در حوزه مطالعات علم قرار میگیره برای ما باز کنه، تازه ما اعتقادمون به دین تقویت میشه. یا راه عمل دینی، راه‌های بهینه اجرای احکام دینی رو به ما بیاموزه، مثلا امر به معروف و نهی از منکر، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم و تربیت، اینا میتونه به ما کمک کنه که چجوری امر به معروف و نهی از منکر بکنیم که نتیجه بهینه داشته باشه و آثار سوء نداشته باشه. اینا هم بخشی از خدماتی است که علم میتونه در ساعت دین و دینداری داشته باشه.
خب خیلی ممنون جای شاکرین، زحمت کشیدید، خیلی استفاده کردیم از اینکه مباحث رو خیلی زیبا مطرح کردید و با توجه به اینکه وقتم خیلی کم بود ولی خیلی خوب باز کردید مباحث رو و مطرح کردید، خیلی ممنون و متشکریم. تقدیر و تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر شاکرین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از اینکه وقت گذاشتن و قبول زحمت کردن و همچنین از همراهی شما عزیزان. ما انشالله در جلسه بعدی دهمین نشست از سلسله نشست های دین و چالش های روز رو با موضوع دین آینده و آینده ادیان رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا برته خواهیم بود و انشالله در این حوزه هم از محضرشون استفاده خواهیم کرد. یه نکات پایانی رو من عرض کنم با توجه به این که خب خیلی از عزیزان سوال میپرسن که ما برای شرکت در این نشست و اگر بخوایم گواهی دریافت کنیم به چه شکلی هست. همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض شد، صدور گواهی برای این نشست ها یکی این که حداقل 10 نشست رو شرکت کرده باشید و دوم خلاصه هر نشست رو در آدرسی که همکاران ما زیرنویس میکنن رو ارسال بفرمایید. بعد از بررسی انشالله گواهی برای عزیزان صادر خواهد شد. تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن برای برگزاری این نشست ها، به ویژه انجمن کلام اسلامی حوزه، پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی. انشالله که در پناه خداوند متعال باشید، موفق و پیروز و سربلند باشید. با تشکر.